به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و صلوات بی حد او بر محمد و خاندان پاکش. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. از اینکه امروز هم در خدمتتون هستیم خدا رو شاکریم و امیدواریم که برنامه‌ای خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. آرزوی هم ما سلامتی همه شما بزرگواران هست، هر جایی که هستید در زندگی موفق و مؤید و پیروز باشید. اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، از خانم سکاهان بهمان دوست که لطف کردن امروز هم تشریف آوردن مهمان برنامه هستند، خواهش می‌کنیم که ایشون هم سلام علیک با شما شنوندگان محترم داشته باشند تا انشالله در ادامه بحث از حضورشون استفاده کنیم. در خدمت هستم خانم بهمان دوست.
با نام و یاد خدا منم عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. امروز فکر می‌کنم اگر یه فرصتی داشته باشیم بحث جدید رو شروع کنیم به نام مهارت‌های زندگی، که البته مهارت‌ها رو توضیح بدیم، تعدادش رو بگیم و حالا اونهایی که خیلی مهم هست جزء سرفصل‌های موضوعاتمون قرار بدیم و در هر فرصتی که داریم، حالا این مدت محدودی که در ابتدا شروع می‌کنیم، من سعی می‌کنم بیشتر به مهارت گفتگو بپردازم. اولا انسان‌ها همه به حکم انسان بودنشون نیازمند ارتباطن و باید با دیگران ارتباط داشته باشن. این که ما میخواییم ازدواج کنیم، این که میخواییم با دیگران زندگی کنیم، این که میخواییم به هر حال تنها نباشیم، به خاطر این که آدمیم، انسانیم، همه دوست داریم با هم زندگی کنیم. ولی در کنار این نیازمون، این حسمون و ناموفقیم، نمیتونیم با هم ارتباطی که باید و شاید و لازمه زندگی هست و اون حس آرامش رو به فرد میده به دست بیاریم. مهارت ها یعنی هنر. ما میخواییم بگیم انسان چه هنرهایی رو باید داشته باشه تا بتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. اخیراً آخرین اطلاعاتی که من سرچ کردم گرفتم حدود 220 نوع مهارت زندگی رو مطرح کردن. خب حالا اونو تقلیلش دادیم یه بحثه کردیم، من خودم به سهم خودم بردم حدوداً کردمش 25 تا، که باز از اون 25 تا هم که اگه بخوایم خب تو بحثا بگنجونیمش حدود 7-8 تا. چرا اینجوری خلاصه میکنیم؟ چون میخوایم اون ریشه ها رو بگیم. خب افراد میتونن با تناسب دریافتشون اون ریشه ها رو تو بحثشون داشته باشن، برای خودشون داشته باشن، شاخ و برگش رو به سلیقه های خودشون انتخاب کنن. یکی از اون مهارت ها، اول یه تیتری بزنم در رابطه مهارت گفتگو یا همون مهارت کلامی، مهارت گوش دادن یا شنیداری، مهارت دیداری. حالا تو بحث مهارت‌های دیداری نه انواعش هست، تو مهارت شنیداری انواعش هست، مهارت‌های هیجانی، مهارت‌های عاطفی و و. اولین موضوعی که یه مقداری تو خانواده‌ها مهمه و باید بهش پرداخته بشه و نیازم هست بدونیم، بحث هنر گفتگو یا مهارت‌های گفتگو. تو قسمت گفتگو هم من اجازه بدید بیارم یه مقدار تو بحث زندگی، خانواده، ارتباط یا هنر گفتگوی زن و مرد با هم چجوری باشه، یعنی چجوری میشه که یه زن و مرد با هم صحبت کنن که این صحبتاشون اگر عاطفی و در واقع آرام بخش نیست، لااقل به جر و بحث مبتلا نکنه یا ایجاد نشه. یک زن و شوهر باید دقت بکنن که هر وقت گفتگوشون به یه بحث داره تبدیل میشه، بلافاصله اونجا سعی کنن به سکوت بکشونه. حالا این سکوت هم توضیح میدم، بعضی سکوت میکنن که غالب باشن، سکوت میکنن که بگن ما پیروزیم، بعضی ها سکوت میکنن که مغلوب باشن، که مظلوم باشن، یعنی ما مظلوم واقع شدیم. منظور من این نیست، منظور من اینه که وقتی میبینیم در این صحبت های عادی ما یه حالت جنجالی پیدا میکنه، سعی کنیم یه جوری اینو به یه شکلی خاتمش بدیم، مغلوب و غالبی وجود نداشته باشه. خیلی از خانم ها، آقایون، پدرها، مادرها میشینن با هم حرف میزنن، اگر یکی از در اتاق رد بشه فکر میکنن اینا با هم دارن دعوا میکنن، جنجالی در حالی که دارن با هم صحبت میکنن، چون هنر بیان، هنر گفتگو ندارن. ما اون وقتا میگفتیم فن سخنوری، بیان مثلا زیبا، فکر میکردیم هر کی سخنرانی بخواد بکنه، هر کی کلاسداری بخواد بکنه، هر کی استاد میخواد بشه باید خیلی قشنگ حرف بزنه. ما اول استاد زندگی خودمون هستیم، اولین زیبایی کلام باید در ارتباط با همسرانمون داشته باشیم، اولین زیبایی کلام رو باید در ارتباط با فرزندانمون داشته باشیم. نکته دوم در رابطه با هنر گفتگو، وقتی که داریم حرف میزنیم اون لحن به اصطلاح صحبتمون یه جوری باشه که فرد مقابلمون احساس بکنه که بار عاطفی داره، نه حالت تخاصمی. عزیز دل من، دختر خوب من، عسل من، پسرم، عزیز من، این چه جوری میشه؟ نمیدونم چرا ما از این کلمات استفاده نمیکنیم. نمیدونم چرا فکر میکنیم وقتی اینا رو میگیم کوچیک میشیم و اینقدرم کم استفاده میکنیم که وقتی استفاده میکنیم طرف مقابل فکر میکنه داریم مسخرهش میکنیم. خب این مسیر رو اگر انتخاب بکنیم، اصلاح لحنمون، صحبتمون به یه شکلی باشه که در مسیر عاطفه باشه. حتی بعضی وقتا داره یه نفر، حالا یا زن و شوهر با هم یا فرزند با خانواده، یه جوری حرف میزنه، خوب که دقت میکنیم میبینیم حرف نمیزنه، تمنای عاطفه داره، تمنای توجهه. اصلا این هیچی نمیخواد بگه، فقط میخواد بگه من توجه کن، میخواد بگه بیا دستتو به سرم بکش، میخواد بالاخره یک زن و شوهر با هم یه ارتباط عاطفی رو برقرار کنن. این هنره که یک زن و یک مرد، یک پدر و مادر، یک فرزند در رابطه با فرزند بفهمن این لحن صحبت چی میخواد بگه. شاید اولش سخته، ولی خیلی خوب آدم میتونه یاد بگیره. در یه مواردی که باز اگر بخوایم حالتهای لحن ما به صورت پرخاش نشه، سکوت خیلی قشنگه، گفتم، ولی یه سکوت، ما از سکوت بیم به عنوان یه فرصت استفاده کنیم که برای ارزیابی یا ارزشگذاری طرف مقابل و خودمون باشه. داریم هر یه وقتای خود من برام پیش می آمد که سخت فشار کاری داشتم، خب به هر حال شغلم ایجاب میکنه یه مقدار فشار دیگران رو بشنوفم، گاهی به هر حال تأثیر خودشو میذار. وقتی وارد خونه میشدم به فرزندانم و اطرافیان گفتم 10 دقیقه به من فرصت بدین، با هم صحبت نکنید، قول میدم جبرانش کنم. این 10 دقیقه خب به هر حال آبی به صورتم میزدم، در حال به قول کلام زیبای پیامبر صلوات الله علیه که خداوند منت میذاره انسان بتونه گره کشای کار کسی باشه. خب خدای حالا گه منتو گذاشته، خودم گیر کردم، در اینجا خودم رو کمک کن. در حال بعضی وقت دادم بعد دیگه خیلی خودمونی تر صحبت کنه. یا به هر حال یه چند تا نفس عمیق کشیدن، یه مواد قندی به بدن یا فسفر ساز به بدن رسوندن، بعدم خب حالا هستی. این باعث میشه که هم بچه من بفهمه سکوت من یعنی چی، هم من به اون میفهمانم سکوت همیشه علامت عجز و ناتوانی نیست، علامت فرصت برای یافتن حال فرد مقابله و درست بر اقتضای اون زمان صحبت کردن. گاهی در رابطه با صحبت هامون سعی کنیم هماهنگی باشه. ببینید اگر قرار باشه تو صحبت عدم هماهنگی بین همسران باشه، تو اصطلاح خودمونی هر کی ساز خودشو برسه، این هیچ جا نمیرسیم. قبل از اینکه بیایم به این حالت برسیم، اینو باید یادمون باشه، زندگی داریم میکنیم، میدون زندگی، نه میدون جنگ. وقتی میدون جنگه، هر کی میخواد هدف خودشو مد نظر داشته باشه، تیرشو بندازه. ولی وقتی میدون زندگی باشه، هر کی میخواد زندگی رو در مسیر آرامش قرار بده، همه داریم تلاش میکنیم. خب وقتی هماهنگی نیست، اینا خودشو نشون میده. و اولین لطمه بعد از لطمه اول که به خود زن و شوهر یا پدر مادر میخوره، به فرزندان میخوره. تا زمانی که، اینو مقدمه گفتم که این جمله رو بگم، تا زمانی که فکر میکنیم بین کلامامون هماهنگی نیست، بحث جدل و صحبت و گفتگو رو باز نکنیم. تا برسیم به این مرحله که الان داریم حرفو که شروع میکنیم، باز شروع شد، بچه ها به هم میگن بعضی وقتا. یا یه موردی رو من مطالعه کردم، شرح حال و سرگذشت دختری که میگفتن که من بهترین زمان فرصتم برای رفتن به کارها دنبال کار خلاف وقتی است که پدر و مادرم دعواهاشون رو شروع میکنن، چون مطمئنم تا 2 ساعت امنیت دارم، هیچ کس دیگه سراغ منو نمیگیره. و بعد توضیح داده بود که به کجاها کشیده شده از طریق این فرصتایی که به دست آورد. حواسمون باشه از این فرصت‌ها تو زندگی ایجاد نکنی. تو بحث و گفتگو یا هنر و گفتگو، یکی از اون نکاتی که باید در نظر داشته باشیم، کلام هم دیگر رو قطع نکنیم. حتی اگر طرف مقابل داره خطا میگه، حتی اگر به اصطلاح یه حالتی که میخواد جبهه‌گیری کنه، اجازه بدیم حرف بزنه. چون بعضی وقتا حرف زدن حرف نیست، تخلیه هیجانیه. فقط با این تخلیه هیجانیه که فرد آرام میگیره. لذا نمیخواد با تو مقابله کنه، با تو بجنگه. فقط میخواد خارج کنه اون چی که تو درونشه. فریاد بزنه، هیچ قطع نکنه. همطوری بذاریم این حرفشو بزنه، جیغشو بزنه، مثلا فریادشو بزنه، یا آقا یا خانم یا فرزند. بعد که ساکت شد، تازه فکر کنیم آیا فرصت صحبت هست یا نیست. پس قطع نکردن کلام هم یکی از اون هنرهاست. البته یه مقداری هم حوصله میخواد، هم فرصت میخواد، هم توان میخواد. فکر میکنم به این نکته آخر توجه به اصطلاح اشاره کنم و بریم به سراغ سوالات. یکی این که سعی کنیم طرف مقابلمون این حس رو ایجاد کنه که وقتی داره حرف میزنه من با علاقه و احترام و تکریم به او گوش میدم. چند تا کار دستمه. بله بگو، دارم میشنفم. دیگه چی؟ حالا یه دفعه اینو صدای یه چیز رو در میارم یه کار دیگه میکنم. خب بله بله. گوش میدی؟ بله. حواسم کجاست؟ کجاست پس؟ چی دارم میکنم؟ پس دارم به چیکار میکنم؟ به تو گوش میدم دیگه. معلومه که اصلا به من گوش نمیده. وقتی که من اگه این فرصت رو میذارم، سعی کردم توی برنامه های رسانه خیلی آمار نگم، ولی خب بعضی وقتا ناچارن، همین پریروز بود شنیدم که بیشترین زمان ارتباط پدر و مادر والدین با هم در طول به اصطلاح 24 ساعت رسیده به نیم ساعت. خیلی حرفه. قبلا رابطه والدین با فرزندشون 12 دقیقه بود. حالا اصلا این آمارا بی خود، ما اصلا میگیم اینا غلطه، امکان داره سوگیری هم باشه، اصلا کاری با این موضوع نداره. ولی آیا واقعا ما به چه اندازه وقت برای همدیگه میذاریم که فقط گوش به حرف همدیگه بدیم؟ آقا یا خانم از سر کار میگرده برمیگرده، باید بره سر کار آشپزخونه و فلان و نیازهایی که هست، آقا از محیط کار برمیگرده همراه با بند کفششو که باز کنه کلید تلویزیون رو روشن میکنه یا روزنامه‌شو رو میز میذاره. یعنی حتی تو محیط خونم باز برای خانواده نیست، به خانواده خودشو متعلق نشون نمیده. این فرصت ها باعث میشه که هیچ وقت در صحبت های همدیگرم علاقه و احترام و تکریم وجود نداره. سرمو بردی، این حرفو چقدر تکرار میکنی؟ این نکاتی که داری میگی، خب یه چیز جدیدتر نداری بگی؟ یعنی نه تنها احترام و علاقه نیست که تحقیر است، که خار کردن فرده. حالا اگر اجازه بدین به همین مقدار اکتفا کنم، تو فرصت بمونه بقیه مواردمون تو مهارت گفتگو به جلسه بعد.
انشاءالله. تشکر میکنیم، بحث بسیار مفید و فکر کنم لازمی است برای خانواده، مثلا خانواده های فعلی با این مشغله های مختلف سری زندگی. امیدواریم که شنوندگان محترم کمال استفاده رو ببرند. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون از این برنامه خوبتون. صحبتش هم با خانم دکتر که خانم دکتر من تقریبا 17 سالم بود، شوهر اولم معتاد بود، الکلی بود، من ازش جدا شدم با داشتن دو تا دختر بچه، یکی 2 ساله یکی 4 ساله. دیگه 17 سالم بود و با یه مادرم زندگی میکردم. خلاص یه جایی به ما دروز نشسته بودیم با مادرم، با یه آقای آشنا شدیم، ازدواج کردم و اینا. 2 تا پسر ازش دارم، البته داشتم، یکیشون فوت کرده 17 ساله بود، این بچه خودسوزی کرده. بعد اصلا مسئولیت کردن نمیگیره. از اون روزی که ازدواج کردم همش کار کردم، کار تا بتونم زندگی خودم را ببرم، لاغر منتی چیزی روم نباشه به خاطر دو تا دخترم. من الان مریض شدم، از روزی که پسرم اینطوری شد هم قندم بالا، هم افسردگی شدید دارم، دیگه نمیتونم کار کنم. جاییم 5-6 سال کار میکردم، یه خانمشون از آمریکا اومد، از اونجا اومدم بیرون، درش هم موندم، الان یه دخترم رو عقد کردم، تمام زندگی رو خودم درست کردم، پول پیش خونم رو خودم دادم، ایشون با یه ماشینی که زدارن کار میکنن، ماهی 250 تومن با هم میدن، یه چیزی بخور نمیرم برای ما میارن، دیگه مسئولیتی هیچی رو ندارم. نه به این یه دونه پسرم برای زنخ کردم، 1000 تومن کمکم نکرد، اون دخترم رو جهاز دادم، این یکی هم از اخ کردم، دیگه نمیتونم کار کنم، نمیدونم چی کار کنم، راه نماییم کنیم، میخوام ازش جدا شم، به خاطر این یه دونه پسرم نمیتونم. از اون دوازه دارم کمکم کنیم چه کنم. ممنون لطفتون، التماس و دعا دارم.
بله، خدمتتون هستم.
اینجور تلفن‌ها اول مرحله تأثیر منفیش رو خودمون میذاره با تأثیر از اینکه بعضی وقتا مشکلات تا چه حدی کمرشکن میشه. به هر حال آرزوی سلامتی میتونیم در ابتدا داشته باشیم با این بیماریایی که این عزیز داره، و امیدوار هستیم که به همین شکلی که زندگیشون رو ادامه دادند و کمر نگه داشتن زیر مسئولیت و سختی زندگی، انشالله توانمند بتونه حرکت کنن. بحث جدا شدن که اصلا براشون پیشنهاد نداریم، اصلا همچه کاری نکنن، به خصوص که حالا یکی از پسراشون در زندگی حالا ظاهراً ازدواج نکرده. همسرشون اگر دارن میگن که تلاششون میکنه و بعدم به هر حال یه نون بخور و نمیر میاره، تلاش میکنه، این مقدار داره، ما نمیتونیم دیگه چیزی بگیم. خب تلاششون میکنه، حالا امکاناتی که فراهم میکنه برای ما کم، برای ایشون کمه، یه بحثیه. این که نه، اصلا خیلی به اندازه که فقط نون بخور نمیر در بیاره تلاش میکنه، این دو تا حالت میشه. این آقا اگر واقعا احساس میکنه که یه وقتی حالا من اینو به این خانم میگم و به همه عزیزان شنونده، بعضی وقتا ما مادرها، ما خانم ها خیلی زیاد احساس مسئولیت میکنیم، انقدر که مسئولیت از دوش دیگری برمیداریم، انقدر دنبال کار میریم، دنبال مسائل زندگی بچه‌مون میریم که اون کسی که باید این کارو بکنه اصلا میگه خب دیگه چه دلیلی داره من کار بکنم، چه دلیلی داره من تلاش بکنم، زندگی داره به وفق مراد میچرخه. این اشتباه رو ما تو زندگی خانم ها زیاد دیدیم، اصلا نمیذارن مرد یا به عنوان پدر بچه‌ها این حسو بکنه چه نیازهای بچه داره، چه نیازهایی رو باید در آینده پیش بینی کنه برای اون، برای که خانم نمیذاره که بفهمه. من نمیخوام تلاش و زحمتی خواهرمون رو زیر سوال ببرم، به عنوان یه هشدار بود میخواستم بگم. در بدترین شرایط جسمی و روحی این خانم کار کرده و کار کرده و به قول خودش همه امکانات رو فراهم کرده، فرزند شوهر داده، دو تا پسر و دختران عقد کرده داره و هیچ کمکی نکرده. یه سوال از این خواهر میکنم، آیا واقعا تو گذاشتی این آقا بفهمه که چه مشکلاتی باید تو زندگیش به دنبالش باشه حلش کنه؟ یا این ایثار شما، گذشت شما، فداکاری شما اینقدر زیاد بود که این آقا در خوشی خودش گوته خورد؟ یه بوده قضیه است. یه بوده قضیه دیگه این نیست، اینکه این آقا تلاششو میکنه، به بدترین شکل هم داره به در و دیوار میزنه، ولی بیشتر از این نمیشه. اینم ما پاسخی براش نداریم. اما مسئله که هست، تو داری خواهر من میگی دو تا پسر بزرگ داری، از همین الان مردان با مسئولیت تربیت کن و تحویل جامعه بده. دیگه این افرادی که به اصطلاح در آینده خدای نکرده مثل مردی باشه که شما خودت بهش خورده میگیری نشه. به این آقای به اصطلاح پسران شما که الان مردی شدن، یکیشون هم که متأهل داره میشه، آموزش یه سری کارا و برنامه‌ها رو داشته باشن و یه بار زندگی رو از حالا در لاغر به مادر فرتوت و شکست خورده و سخت از نظر جسمی بیمارشون نگاه بکنن، یه مقداری اجازه بدن بار رو خودشون بردارن. پس هم کمک کنه به فرزندان پسرش که خودشون دنبال کار باشن، زندگیشون رو فراهم بکنن. به خودش سفارش میکنن بیش از اون چیزی که دیگه به دنبال این مسائل باشی، یه مقدار به فکر سلامتی خودت باش، چون بیماری قند یه بیماری مرموزه، گاهی خیلی زود در فرد تأثیر میذاره رو بینایی، رو به اصطلاح جسم فرد. و حالا افسردگی هم که بحثش جداست، اونم یه نوع بیماری خاص خودشه. و در مورد همسرتونم، حالا لاغر شما اگر نمیتونی باهاشون صحبت کنی، با بچه‌ها هماهنگ کن، بچه‌ها صحبت کنن، آیا واقعا پدر بیشتر از این میتونه بکاری نکرده یا نه بیشتر از این نیست؟ ولذا باید تا اونجایی که ممکنه سفارش میکنم، اگه فشارتون بالا نیست شبها از گل گاوزمون استفاده بکنید، تو غذاتون سعی کنید از زعفران استفاده بکنید، سعی کنید از غذاهایی که فکر میکنید به هر حال رو قند خونتون تأثیر میذاره که میاره پایین، اینها رو دقت بکنید. اگر براتون امکان داره هفته یک روز حتما سعی کنید ورزش و اونم شنا رو استفاده کنید، تا یه مقداری با افرادی که یه مقداری همراهی با شما میکنن، شما رو میشناسن، از نظر همدلی با شما همراهن، با اونا یه گهگاهی در هفته خلوت کنید، صحبت کنید، با مردم حرف بزنید، تا انشالله اینا تسکین پیدا کنه و بتونید به هر حال یک سامانی به زندگیتون ببخشید.
بله، تشکر میکنیم. این خانم چیکار میتونن بکنن که این آقا احساس مسئولیت بیشتر بکنن؟ حالا فرمودید که مقدار خودشون رو بکشن کنار، این خلع ایجاد بشه، خلع رو ببینه. خب حالا ممکنه که
اصلا کشیدن کنار، الان که گفتن کار دیگه نمیکنم دیگه، یعنی الان این حس باید در زندگی ایجاد شده. گفتم دو تا حالت داره، یا اصلا ایشون تلاششو میکنه بیشتر از این دیگه نمیشه، یا نباید واقعا بدونه. اینجا گفتم کار خودش هم نیست، یا شده بچه‌هاش بشینن صحبت کنن، به پدر مثلا پدر رو واقف کنم به این مسئله که میدونی الان در چه موقعیتی هستیم، که مادر اینجوری، زندگی ما اینجوری، خود شما بالاخره آینده زندگی، امکان داری پدر پاسخی داشته باشه حتما. وقت بعدم نه، یه عمری اینجوری آمده بالا میخواد همچنان باشه. خیلی چیزا رو ما خودمون خراب کردیم. بعد این که طرف رو یه عمر عادت به یک چیز بدیم، ترک عادت خیلی سخته دیگه. اینم هست. بذارم من بیشتر به فکر خود این خانومم که حالا خودش یه مقدار ترمیم ببخشه از نظر روحی و جسمی، عزیزانش هم وارد جریان با پدر بشن، ببینم به چه شکل.
بله، به هر حال امیدواریم که مشکل این خانم محترم هم برطرف بشه، ان شاءالله زندگی خوش خرمی رو ادامه بدن. تلفن بعد رو با هم داشتم.
با عرض سلام خدمتتون، یه سوال داشتم راجع به این که من یه ازدواج ناموفق داشتم که این خانم عقد کردم و این خانم بعد از عقدش و ازدواجش متوجه شدم که دچار بیماری روانیه و تدریس صورت گرفت. حالا میخواستم از کارشناس برنامه سوال کنیم که من زیاد برای مشکلات پیش اومده، راه حلش چیه؟ با تشکر ممنون.
بله بله، در خدمتتون هستیم. سنگ گفتم
این که مطرح کردم من ازدواج ناموفق داشتم و عقد کردم. حالا به هر حال ما از تلفن این آقا متوجه شدیم که ایشون ازدواج کرده با کسی، عقد کرده، بعدم متوجه شدیم این خانم داره بیمار روانیه. حالا چه کار کنم؟ البته یه نوع دیگر هم باز از تلفن متوجه شدیم که ازدواج صورت گرفته بعد انفصال. حالا اینها به هر حال ما بر اون چیزی که برداشت کردیم داریم پاسخ میدیم. بیماری روانی که میفهمون، خب خود بیماری روانی انواع اقسام داره، مختلف تعاریفی ازش گفتن. حالا بعضی اصلا بیماری روانی که میگن هر کی که دیوونه است بیماری روانی، ولی ما افسردگی رو میگیم اختلالات روانی، وسواسی رو میگیم اختلالات روانی، پارانویا همون سوء ظن رو میگیم اختلالات روانی، انواع حالا ترس مرضی رو میگیم اختلال روانی، همون بیماری روانی. این که بیماری روانی داره، اسکیزوفرن هم میگه بیماری روانی. این چی میخواد بگه؟ ما از نامه و در واقع تلفنشون متوجه نمیشیم. برای که ایشون متوجه بشه چه کار باید بکنه، تصمیمش چی هست، که حالا این خانم این حالت رو داشته و بعد عقد کرده و آیا حالا این عقد به چه شکل میشه، اینو برن از افراد زیصلاح سوال کنن. و اینکه میخواد بدونه این بیماری چقدر در زندگیش تأثیر گذاره و تخریب این فرد توسط این بیماری به چه شکله و اثراتش تو زندگی، ایشون یه روانپزشک رو انتخاب کنه، بره با ایشون صحبت کنه، حالات این خانم رو توضیح بده، بروز رفتاراش رو توضیح بده که به چه شکلی هست، و حالا اگر دارو میخورده داروهاش رو مشخص بکنه، چه چیزایی رو مطرح بکنه. اونجاست که خب به هر حال این حالت براش پیدا میشه که رشد این بیماری و تخریب این بیماری در زندگی چقدره. حالا اونجا خودش میتونه تصمیم گیرنده باشه که آیا با این شکل میتونم ادامه بدم یا نه نمیتونم ادامه بدم. نظر من از اینجا به عنوان یه شنونده یا خود یک فرد دیگه که براش درد دل بکنه، اون خیلی فرق میکنه که نظر یه کارشناس واقع بینانه، یه کارشناس با اون تخصصی که داره واقع بیمانه بینانه به بیماری نگاه کنه و توضیح بده و فرد رو در انتخاب آزاد بذاره که هر کاری میخوای مطرح کن یا هر جوری که میخوای انتخاب کن. لذا سفارش میکنم هیچ تصمیمی نگیرن، در اولین فرصت مراجعه کنن به روان پزشک، براشون توضیح بدن، توضیحات ایشون هم بگیرن، اگر نوار مغزی میخوان، اگر یه سری تست هم میخوان انجام بدن، تا انشالله مشخص بشه روند این بیماری چیه و تاثیراتش چه شکلی خواهد.
بله، تشکر میکنیم، امیدواریم که ایشون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. تلفن بعدی رو میشنویم.
من یه دختری دارم که یه بیماری به خود رسیدگی دارد. میخواستم ببینم من چی کار باید بکنم براش. خیلی ممنون، خدا.
بله، البته ایشون نفهمیدن که حالا این بیماری به خصوص دقیقاً چی هست. نمیدونم، در خدمتتون هست.
اون اواخرش به نظر میومد که مطرح میکردن که این بیماری خودزنی است. حالا این خودزنی هم دیدگاه متفاوتی داره. دختر چند سالشه؟ چون بعضی از این نوجوانای دختر ما سن 15 به بالا، 14 به بالا از این کارا میکنن که خب دلایل مختلفی داره. یکی از اونها جلب توجه خانواده است. یکی از اونها برای رسیدن به یه خواسته است. یکی از اونها بعضی قرارمداراست که بین طیف نوجوان جنسای مخالف و موافق اتفاق میفته. حالا دوتا دختر با هم دیگه تصمیم میگیرن یا یه پسر دختر که این کارا رو انجام بدن، مثلا با تیغ نقش یا نقوشی رو بدنشون بذارن. این میشه، نمیدونم بشه خودزنی اینجا مطرح کنن که بعضی وقتا رگای دستشون رو به سلام میزنن و این وقتی بخیه میخوره رو دستاشون یه ارزشی براشون محسوب میشه که ببین من همونم که مثلا یه خودزنی کردم. این سن دختر رو کاش میدونستیم که نمیدونیم، که خب به هر حال خوبه وقتی که تلفن میزنن. من همینجا از عزیزان شنونده یه تقاضایی دارم، اگر میخوان که حالا یا بنده یا هر کارشناس محترمی که میخواد پاسخگوی سوالات شما باشه، سعی کنید سوالاتتون رو خیلی خوب توضیح بدید. سن فرزندتون یا سن اون فرد رو بگید، نوع بیماری رو یک کوچولو توضیح بدین، مقدار زمان رو توضیح بدین تا ما بتونیم انشالله بهتر پاسخگوی سوالاتون باشیم. اما اگر نه، این دختر خانم سن بالاتری داره، این بیماری که بهش میگیم بیماری داره، این بیماری رو کی تایید کرده؟ بردن پیش روانپزشک گفتن ایشون بیماره، ایشون مازوخیسم داره، یعنی خود آزاری داره. وقت این خود آزاری یکی از اون بعدش میشه خودزنی. یه ابعاد دیگه‌ای داره که گاهی متاسفانه به ابعاد جنسی هم کشیده میشه. باز اینا رو الان جاش تو این برنامه نیست با همین مقدار زمان محدود، ولی اگر ایشون ارتباطی برقرار کنه با یه روانپزشک، با یه روانکاو یا حتی یه مشاور، بشینه با این مسائل رو مطرح بکنه، توضیحی که لازم داره، سوالاتی که باید پاسخ بده توضیح بده، و خانمم، یعنی دختر خانمم حتما همراه خودشون ببرن تا مشخص بشه که ریشه کجاست. نگران نشن، این حتی اگر به اسم بیمار روانی هم ایشون داره از این یاد میکنه، خیلی زود با یه سری رفتار درمانی ها و روان درمانی ها اینها قابل اصلاح هست، که امیدوارم انشاءالله به زودی صحت رو بازیافت، این حالت رو در واقع صحت و سلامتی رو باز بیابن انشاءالله.
تشکر میکنیم سعی بخورم رحمان دوست.
با عرض سلام و تشکر از کارشناس برنامه مجری محترم برنامه پرسش و پاسخ، من یک پسر 17 ساله دارم که با نصیحت و مهربونی و نزد تونستم اونو علاقمند به نماز بکنم و نمازاشو بخونه، ولی بعضی وقتا بهونه میگیره و برای چیزهایی که میخواد به دست بیاره و نمیشه، به نماز بی‌حوصله میشه و نمیدونم من از چه راهایی بتونم اونو به نماز خوندن علاقمند و محکم بکنم. لطفا در این مورد منو راهنمایی کنید. با تشکر، خدا نگهدار.
بله، ما هم از ایشون تشکر میکنیم. من فکر میکنم که ایشون نسبت به نماز شرطی شده، اگر اشتباه نکنم. در خدمت هست.
بله. یه بار من روی موضوع هویت جنسی، جسمی، دینی و اعتقادی و هیجانی بچه ها تو این برنامه مفصل توضیح دادم. تو این سنین گفتیم که این سن، سن ثبات نیست. بچه ها تو این سنین خیلی چیزهایی که میپذیرن یا انجام میدن، خدای نکرده حالا چه منفیش باشه یا مثبتش بخوان انجام بدن، اینا علامت این نیست که پایدار میشه تو وجود اینها. اینا تو برنامه هاشون، تسلیم هاشون، اعتقاداتشون، سلیقه‌شون شدیداً نوسان دارن. حالا شما که زحمت کشیدید و این فرزند رو در مسیر نماز قرار دادید که اجرکم عند الله، ولی اینو یادمون باشه که این همین علاقمند شدن یا به قول جناب عالی شرطی کردن این عزیز، خب یه جاهای خودشو باید نشون بده. میبینه مادر خیلی علاقمنده به نماز و اگر این مادر نماز خوندن رو منو ببینه دیگه نهایت لذتشو، پس هیچ وقت نباید لذت مادر ازش بگیرم. چی میگیرم؟ اون وقت به خودم نیازم هست و برای که این نیازم رو برآورده بکنم و مادرم به لذتش برسه، یه کاری میکنه که اون کار من برآورده میشه، منم نمازم میخونم. یعنی دوتا حالت خیلی راحت معامله داره صورت میگیره اینجا. نه، نمیخوام ایشونو ناامید بکنم، ولی نمیخوامم خوشبین باشن. و از همه مهمتر در این مرحله، اگرم فرض کنید که بچه در این سن نماز نخونن، اینو یادمون باشه، به پدر مادران عزیز این سفارشو حتما دارم. فکر نکنن بچه هامون بیدینن، فکر نکنن لا مذهبن، فکر نکنن مرتدن. بچه های ما تو این سن ثبات اعتقادی، دریافت اعتقادی عمیق پیدا نمی کنن. در واقع نمیخوام بگم به خدا میگن نه، در اصل به خودشون لجبازی میکنن میگن نه. هیچ وقت یه همچه حسی رو در مورد بچه هامون ما پیدا نکنیم، چون اگه همچه حسی رو پیدا که بکنیم دیگه به چشم یه کافر مرتد به این بچه نگاه میکنیم و چه کارایی که نباید انجام میدیم. همون لحظه که داریم تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم و اونم پاسخ میدن، یادمون باشه یه بارم اگه توبیخ کنیم، تنبیه کنیم، پس میزنن. بازم نمیخوام بگم پس باید همیشه تشویق کنیم، همیشه تقدیر بکنیم، همیشه باج بدیم، چون اینم باعث میشه که اینا هیچ وقت ثبات به معنی واقعی پیدا نمیکنن. ثبات نیست، این باز حالت شرطی پیدا میکنه. اگر میخوان که بچه هامون در مسیر درست عبادی قرار بگیرن، چند تا نکته تو ذهنم هست الان عرض میکنم. یکی اینکه سعی کنید راه ها رو به بچه ها نشون بدید، کوچه ها رو نشون بدید، چراغم روشن کنید، راهو نشونش بدید، حالا هر کدوم میخواد بره. به بچه ها یاد بدید یکی از بزرگترین امتیازات بشری به نام انسان که خلق شده با دیگر مخلوقات خدا اینه که دارای اختیار و شعوره و تو با اختیار خودت میتونی هر کدوم رو میخوای انتخاب کنی و حدن ناهن نجدن. تو با اختیار خودته، به احترام، یعنی اصلا انسان بودنه که تو انقدر بزرگ شدی که بر تو سجده کرده، در واقع حال همه یه ملائکه بر تو سجده کردن و تو باید بندگی خدا کنی، مالی که تو داری اختیار اراده. از این اختیار و اراده و شعور توی که عقلت رشد پیدا میکنه. و ما یه روایت قشنگی رو من دیدم که خدا وقتی انسانو خلق کرد، عقل رو خلق کرد، گفت بگرد من تو رو ببینم. انقدر این عقل زیباییش برای خدا متجلی شد، قشنگ بود که خودش همونجا، حالا تو اصطلاح خودمونی هم میگیم خودمون خودمون متشکر شدیم، فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خدا به خودش تبریک شد، تبریک گفت، نه به خاطر انسان بود که خلق کرده، به خاطر عقل انسان. ما سعی کنیم بچه هامونو در مسیر قرار بدیم که از عقلشون خوب استفاده کنه، از بندگی بودن خدا بدونن به کجا میخوان برسن. و نکته سوم، بچه هامون اصرار و اجبار به حدی که اونگونه که ما میخواییم در عبادات سوق ندن. مثلا دلمون میخواد حتما اول وقت در فلان مسجد نماز بخونن، ایشون دلش نمیخواد در اون مسجد نماز بخونه، اصلا دلش نمیخواد اول وقت بخونه، چون الان توی اول وقت یه فیلم خیلی قشنگ دارن مثلا فرض کنید میبینه، یا یه مکالمه تلفنی خیلی لذت بخش با دوستش داره. شما بیاین یه کاری بکنیم این عبادت کردن رو از دستش نگیریم. خوب عبادت کردن خیلی قشنگه، ولی فعلا عبادت رو داشته باشه و حتماً هم بدونید خدا بن عبادت من اول وقت چند سال از عمرم گذشته زنگار بر قلب گرفتم و یکی نمیدونه با او که ساعت 11 شب دهون میشه به جوون پاکی میره میگه حالا همه چیزا زیر پا میذاره، حالا میگه اومدم خدا. به هر حال اون صدا کردنی که اون خدا بنده با خدا داره خیلی فرق میکنه با صدایی که من میکنم. و یادمونم باشه در دوران نوجوانی به تناسب اون چیزایی که در جامعه ما بود ما هم خیلی خطاها کردیم. حالا متاسفانه ما بزرگ شدیم، هیچ کس نیست یادش بیاد، ولی بچه های ما کوچیکن، ما هی یادمون میاد، هی بهشون میگیم. و اگر هی بخوایم خورده بگیریم و تحقیر بکنیم و سرزنش بکنیم، یا به هر حال هی تذکر بدیم و نصیحت بکنیم، به قول اصطلاح خودمون هی گیر بدیم، خیلی زود اون یافته های درونی کمرنگشون هم از دست میدن. بازم تاکید میکنم بذارید بچه هامون نمازخوان بمونن، اما اگر اول وقت نخوندن و مسجد نرفتن و چه و چه و چه، اینا رو به تکامل خودشون از نظر عقلی و رشد خودشون دریافت میکنن. اینم نگید که اگر این کارو نکرد عادت نمیکنه، ما قرار نیست عادت کنیم، ما قرار عبادت کنیم. اگری که یه عمری روایت قشنگی بود، امروز دیدم که از امام صادق علیه السلام فرموده بودن اینکه دیدید یه عده همیشه به نماز و روزه دارن میپردازن که عبادت نیست و عادت است و راه دیندار شدن اینها این عادات ظاهری نیست. بعد سفارش فرمودن که اگر میخواهید انسانها رو بشناسید از امانت داری هاشون و به اصطلاح امانت در کاراشون و گفتارشون بسنجید. حالا این چه ارتباطی داره جلال خالق که امام صادق همه رو به فکر میندازه که برو حالا از این راه تو آدم شناسی کن. پس اگر ما هم همیشه نماز خوندیم و همیشه اول وقت در مسجد حاضر شدیم، اون نمره مثبته رو که خدا باید بده معلوم نیست به من بده که برای بچه شما با اون اخلاصش با اون صفای درونش پشت ساعت دهانیم شب بخونه. بعد گاهی هم اینا شرطی میشن، لجبازی میکنن. این لجبازی هاشون هم با لجبازی جواب ندیم، با لطف و محبت جواب بدیم و انشالله بتونیم، گفتم اون ریشه های دین رو تو دل اینا بزنیم، نه ظاهر و عادت دینی رو. امیدوارم حالا پاسخم تا این مقدار محدود گویا باشه برای عزیز شنونده.
انشالله تشکر میکنیم و امیدواریم که ایشون کامل پاسخ خودشون رو دریافت کردن. اگر سوالی مونده بود انشالله بازم تماس بگیرن و سوال خودشون رو مطرح کنن. حتما همکاران ما صداشون رو آماده خواهند کرد و اساتید ما پاسخگو خواهند بود. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو با برنامه پرسش پاسخ تربیتی در میون بگذارید. وقت زیادی تصفیم برنامه نداریم، به اتفاق همه همکارانم صداوردار عزیز، تهیه کننده محترم و سرکنم خانم مهمان دوست، تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. حق همیشه یار و نگهدار همه شما.
گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برد تازه ای از پند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برد تازه ای از پند گشوده است. آینه زیبایی و دریای معانی است، آینه زیبایی و دریای معانی است. این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برد تازه ای از پن گشودست، گل دفتر اسرار خداوند گشودست. صحرا برد تازه ای از پن گشودست، گل دفتر اسرار خداوند گشودست. صحرا